ساعت 6:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی طاهر روشان در این برنامه با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. امروز از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان 30 سال گذشت. گروه های مجاهدین در 8 ثور سال 1371 از چندین سمت وارد کابل شدند و نظام را در دست گرفتند. حکومت مجاهدین در آن وقت از سوی طالبان سرنگون شد. اکنون که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، امروز را در سراسر کشور رخصتی عمومی اعلان کردند. در این مورد در همین برنامه صحبت های مفصل داریم. وزارت صحت عامه طالبان از کمپاین مبارزه با بیماری سرخکان در افغانستان خبر می‌دهد. جاوید تجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان امروز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت این وزارت برای مبارزه با واقعیات مثبت این بیماری امسال دو کمپاین را به راه انداخته است.
کمپاین اولش که از 12 مارچ تا 17 مارچ دوام کرد، دو ما تانستیم در 49 رسوالی در 24 ولایت 1.2 میلیون طفل واکسین بکنیم. کمپاین مرحله دومشم قرار است در ماه می برگزار شود.
در این کمپاین که در 111 ولسوالی راه اندازی می شود، حدود 3 میلیون کودک واکسین خواهند شد. حکومت طالبان می گوید که گروه داعش در افغانستان 98% سرکوب شده و این گروه دیگر تهدید نیست. این در حال است که در حمله های جداگانه پیهم در کابل، کندز و بلخ ده ها افغان به شمول کودکان کشته شد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت برخی از این حملات را پذیرفت. همزمان با ادای دیروز طالبان در مورد سرکوب داعش، 5 تن در ولسوالی دریسوف ولایت سمنگان از موتر پیاده کرده شده و به قتل رسانده شدند. با گزارش خبرگزاری دی‌پی آلمان، قربانیان متعلق به قوم هزاره بودند. آنتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد جنگ در اوکراین را بیهودگی قرن 21 خواند. و این مطلب را پس از دیدار از شهر بوردیانگ در حومه شهر کیف بیان کرد. بوردیانگ جایی است که پس از عقب نشینی نیروهای روسی در اوایل این ماه، اجساد غیر نظامیان با نشانه های شکنجه در آن پیدا شده است. آقای گوتریش که امروز پنجشنبه صحبت میکرد افزود که به هیچ گونه جنگ در قرن 21 قابل قبول نیست. اداره گردشگری جهانی در نشست به خاطر تهاجم غیر معجزه روسیه بر اوکراین در مورد تعلیق مسکو از این نهاد رأی داد. سخنگوی این اداره گفت که اکثریت 160 کشور در نشست فوق‌العاده دیروز مجمع عمومی اداره گردشگری سازمان ملل متحد از این تصمیم حمایت کردند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
هواشناسی افغانستان وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 20. کندهار نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. مزار شریف نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 24 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این مطالب را داریم. وزارت دفاع آمریکا میگوید بعد از تکمیل روند خروج از افغانستان، به ارزش 7 میلیارد دلار سلاح این کشور در افغانستان مانده. در گردهمایی به مناسبت بزرگداشت از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان از همسایه ها خواست که در امور افغانستان دخالت نکنند.
اجازه نمیدهیم هیچ یک فرد گروه سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده کنند و از همسایه های خود هم ما توقع داریم.
پیامت های پیروزی مجاهدین 30 سال قبل، یک تحلیلگر میگوید
تا پیروزی جهاد افغانستان یک حرکت معقول و موجه است، اما پس از پیروزی انحراف جمعی از مدعیان جهاد و جهادگری.
طالبان میگویند که در رابطه با باز کردن مکاتب دختران بلندتر از سنف ششم هیچ فشار خارجی را قبول ندارند. نگاهی به گروهی که خود را جنبش مقاومت می نامد و از پیام های صوتی شما.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا آمده است که پس از تکمیل روند خروج نیروهای آمریکا در 30 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان مانده است. شبکه خبری CNN گفته است که این گزارش را که به کنگره آمریکا فرستاده شده دیده است. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجامانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگوست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 ماه آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد و 1200 میلیون دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کنگره ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجامانده از آمریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادی‌های پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان با نیروهای افغان در این بخش همکاری می‌کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می افدک در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجامانده از آمریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
معاون رئیس الوزرای امارت اسلامی از کشورهای همسایه خواسته که از مداخلت در امور افغانستان خودداری کنند. عبدالسلام حنفی در این مورد در مراسم بزرگداشت از 8 ثور 31 سال روز پیروزی مجاهدین سخن می گفت. و همچنان گفت که از خاک افغانستان هیچ تهدیدی به کشورهای همسایه پیش نخواهد آمد. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
حکومت طالبان میگوید که خواهان روابط خوب با همه همسایگانش است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای طالبان میگوید که خطر برای همسایگان افغانستان وجود ندارد و این کشورها نیز باید از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند. حنفی این سخنان را امروز 8 ثور در روز سالروز پیروزی مجاهدین پیشین در برابر نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق در کابل بیان کرد.
ما نمی‌خواهیم با امورات داخلی هیچ یکی از همسایه‌ها و دیگر کشورهای منطقه و فرامنطقه مداخله بکنیم و اجازه نمی‌دهیم هیچ یک فرد گروه سرزمین افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده بکنه و از همسایه‌های خود هم می توقع را داریم که شما هم احترام متقابل را باید نگاه بکنید. با امورات داخلی ما شما هم مداخله نکنید.
حنفی از کشور نام نبرد، اما در هفته روان درگیری های بین نظامیان طالبان و نیروهای ایرانی در بندر اسلام قلعه رخ داده بود. مقام های طالبان در اسلام قلعه با پخش ویدیویی گفتند که مرزبانان ایرانی وارد افغانستان شده بودند و طالبان با توقف دادن یک موتر چند تن آنان را بازداشت کرده بودند. اما مقام های ایرانی میگویند که مرزبانان ایرانی مانع اسفالت سرک در امتداد مرز از سوی طالبان شدند که سبب بروز اختلاف میان دو طرف شده است. پیش از این جت‌های پاکستانی نیز پناهجویان وزیرستانی را که در نظام جمهوری پیشین به دلیل جنگ از مناطق خود به افغانستان افغانستان فرار کرده بودند، در خوست و کنر آماج قرار داده بود. در این حمله های هوایی ده ها تن کشته و زخمی شدند. عبدالسلام حنفی معاون دوم حکومت طالبان در نشست امروز گفت که مشکل ها با کشورهای همسایه باید بر بنیاد اصول دیپلماتیک حل شود. حنفی همچنین از مقام های حکومت پیشین و افغان هایی که اخیراً کشور را ترک کردند خواست به کشور که به گفته او در آن صلح و امنیت برقرار است برگردند. اما این در حالی است که هنوز هم بسیاری از افغان ها به دلیل حاکمیت طالبان در حال فرار از کشورند. برخی از آنها کارمندان حکومت پیشین هستند که نگران امنیتشان هستند و برخی نیز غیر نظامیان هستند که به دلیل بیکاری و فقر شدید در افغانستان به دنبال کار از کشور فرار کردند. پیش از این گزارش های مختلف از قتل شمار از کارمندان حکومت پیشین به ویژه نظامیان سوی طالبان نشر شده است، اما سخنگویان طالبان این گزارش ها را رد کردند. حکومت طالبان پیش از این کمیسیونی را برای گفتگو با رهبران سیاسی که در حال حاضر در بیرون از افغانستان هستند ایجاد کرده بود، اما مشخص نیست که این کمیسیون تا کنون با چه کسانی گفتگو کرده است. در همین حال جبهه مقاومت ملی ضد طالبان در اعلامیه 8 ثور روز پیروزی مجاهدین پیشین را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. جبهه مقاومت ملی در این اعلامیه به ادامه مبارزه در برابر حکومت طالبان تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
8 ثور برابر است با ختم حکومت دکتر نجیب الله و روی کار آمدن حکومت مجاهدین در افغانستان. اکنون با گذشت 30 سال از آن، شماری از آگاهان امور می گویند 8 ثور بخشی از برنامه های قدرت آزمایی غرب و شرق در کشورهای مانند افغانستان بود که تاوان آن را افغان ها پرداختند. گزارش را با هم بشنویم.
8 ثور 1371 تاریخی است که گروه مجاهدین با کنار زدن دکتر نجیب الله رئیس جمهور وقت به قدرت رسیدند. رهبران مجاهدین حکومت موقتی را در پیشاور پاکستان به رهبری صبغت الله مجددی تشکیل داده و وارد کابل شدند. گروه مجاهدین در آن زمان حکومت دکتر نجیب را کمونیستی و از بقایای تهاجم شوروی سابق می‌دانستند. هرچند نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق تا 15 فوریه 1989 افغانستان را ترک کرده بودند، اما همکاریش با حکومت دکتر نجیب ادامه داشت. آگاهان امور بر این باورند که پیروزی مجاهدین هم افغانستان را با آرامش نرساند، آنچه که این کشور تا امروز تشنه آن است. اکنون با گذشت 30 سال از آن زمان، شماری از آگاهان امور میگویند 8 ثور نیز بخش از بازی قدرت‌های غرب و شرق در مقابل هم در میدان افغانستان بود. آنان تاکید دارند که بازنده اصلی این میدان مردم افغانستانند که قربانی چنین رویدادهایی شده و میشوند. عزیز مارج، یک تن از آگاهان امور بین الملل به رادیو آزادی گفت:
پیش از اینکه کودتای ثور 7 ثور صورت بگیرد، مجاهدین در وقت داوود خان به نام مجاهدین یک گروه های در اسلام آباد و پاکستان جمع شده بودند که حتی به کاخ سفید واشنگتن رفته بودن و اوجه ترتیب و تنظیم شدن، مسلح شدن، واسطه گرفتن، پول گرفتن و آمدن که این پروگرام غرب تطبیق کردن به نام مجاهد و به نام گروه های اسلامی و افراطی.
او تاکید کرد که در قربانی کردن مردم افغانستان همه رهبران دوره های مختلفی دست دارند که با حمایت کشورها و قدرت های بیرونی در افغانستان حکمرانی می کنند. مسعود ترشدوال رئیس مؤسسه مطالعات حقوقی و سیاسی افغانستان و از افراد نزدیک به مجاهدین هم به این باور است که به خاطر داشتن افغانستان باثبات باید از دوره‌های مختلف تاریخ دهه‌های اخیر پند گرفته شود. او در مورد 8 ثور به رادیو آزادی گفت:
در رویداد 8 ثور دو مرحله وجود دارد، یک مرحله تا پیروزی و مرحله پس از پیروزی. تا پیروزی جهاد افغانستان یک حرکت معقول و موجه است در روشنایی آموزه‌های دین و به هدف نجات افغانستان از اشغال آغاز میشه، دوام پیدا میکنه. اما پس از پیروزی 3 چالش بسیار عمده را میبینیم. یک، انحراف رفتاری جمعی از مدعیان جهاد و جهادگری. دو، نداشتن یک برنامه جامع مملکتداری و دولتداری و حکومتداری. سه، ارجح دانستن منافع شخصی نسبت به منافع جمعی و ملی.
شماری از آگاهان امور سیاسی به این باورند که تهاجم شوروی سابق بر افغانستان به اساس حفظ ایدئولوژی خاصی در کشورهای منطقه بود و حمله روسیه به اوکراین هم به منظور در تصرف داشتن مناطق همخون و همتبارشان است. طارق فرهادی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت
کمونیستای که در افغانستان بودن هم به روسیه هر روز تماس میگرفتن که اگر شما اینجا بیاین تمام مردم افغانستان آماده هستن برای پذیرفتن کمونیسم و روسیه به این رقم آمد به افغانستان. در اوکراین روسیه به حساب خیشایی آمده. اینا میگن که اوکراینیا خو از خون ما هستن، خیشای ما هستن، ما خو کلتور ما از کیف یکسه شروع شده، ای خو باید از ما باشه.
طالبان سلسله بعد از مجاهدین در افغانستان بودند که این دو گروه تا به امروز میانه خوبی با هم ندارند و اکنون نیز یکی از گروه های مقابل طالبان مجاهدینند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان حکومت طالبان درباره 8 ثور و پیامدهای آن به افغانستان را داشته باشیم اما موفق نشدیم. اما انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در حساب توییتری خود به مقایسه 7 و 8 ثور پرداخته است. او نوشته که افغانها قیمت 7 و 8 ثور را پرداختند اما قیمت 8 ثور شاید سنگین تر بود. او در ادامه نوشته است باید بدانیم که ناکامی پس از پیروزی بها و پیامدهای سنگین تری دارد. با این همه آنچه تداوم آن برای افغانان نگران کننده است جنگ و ناامنی است که از چند دهه به این سو ادامه دارد و با وجود تغییر رژیم های مختلف هنوز هم مردم پیروزی دائمی را به تجربه ننشستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید که دستور و فشار هیچ کشور یا مقام خارجی را در مورد مکاتب دخترانه نمیپذیرد. سخنگوی این وزارت این موضوع را پس از آن با رادیو آزادی شریک کرد که رینا امیری نماینده آمریکا برای زنان افغانستان در گفتگوی با صدای آمریکا گفت باید در مورد بازگشایی مجدد مکاتب دخترانه با طالبان به گونه جدی صحبت شود. یکونیم ماه از شروع سال جدید تعلیمی می گذرد اما تا هنوز هم برای دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده است. جزئیات را در این گزارش می شنوید.
پس از آن که به خاطر بسته ماندن دروازه های مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم اعتراض ها بالا گرفته، وزارت معارف حکومت طالبان می گوید به فرمایش و فشارهای هیچ کشور خارجی در این مورد تن نمی دهد. عزیز احمد ریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت حکومت آنان بازگشایی مکاتب دخترانه را به خاطر در نظر گرفتن مسائل خود به تأخیر انداخته است.
امارت اسلامی اگر به دختران اجازه تعلیم بدهد یا ندهد به اساس مصلحت و پالیسی خود این کار را می کند. در این مورد فرمایش ها، فشارها و اخطارهایی که از طرف های خارجی وارد می شود هیچ اهمیتی ندارد. این کدام جنبه منطقی ندارد. اما امارت اسلامی اینجا به حیث یک نظام مستقل و مصلحت خود و حقوق مردم خود از خارجیان بهتر میفهمد.
اسلامی امارت دلته دی و مستقل نظام په توګه په خپل مصالح او د خپل ملت په حقوق او تر خارجي جهاتونو ډیر خو پیږي.
آقای ریان میگوید در حکومت آنان در سایر بخش‌ها نیاز به مشوره خوب دارند اما تهدیدات آنان برایشان قابل قبول نیست. وی در حال این موضوع را میگوید که رینا امیری نماینده وزارت خارجه آمریکا برای زنان افغانستان در گفتگوی با صدای آمریکا گفته است باید با طالبان به خاطر بسته بودن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به گونه جدی برخورد شود. طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی رهبرشان مسدود خواهد ماند. ظاهرا طالبان دلیل این تصمیم را طراحی لباس دانش آموزان دختر و آموزگاران زن عنوان کرده بودند. همچنان دیدبان حقوق بشر دیروز چهارشنبه در گزارش تازه خود گفته که طالبان در ولایت بلخ دانش آموزان دختر و آموزگاران آنان را هشدار دادند که اگر مقررات سختگیرانه آنان را رعایت نکنند مکاتبشان را بسته می کنند. از ماه آگوست سال گذشته که طالبان به قدرت رسیدند تا به حال مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته است.
بیشتر از خبر سلام، خوش آمدید. در این برنامه شکل گرفتن چند جبهه ضد طالبان، سخنگوی طالبان چی میگوید؟
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره.
و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
من این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی توفه ایده ما را آغاز مکاتب باشه.
من ژکفر احمدی هستم. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چندین جبهه بر ضد طالبان شکل گرفته است. حکومت طالبان هم در واکنش میگوید که هیچ گروه امنیت افغانستان را به چالش کشیده نمیتواند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان بعد از سالها شورشگری در برابر حکومت‌های تحت حمایت آمریکا در افغانستان دوباره به قدرت رسید. اما هنوز از تأسیس حکومت جدید طالبان یک سال نگذشته که از ایجاد چند گروه ضد آنان خبر می‌رسد. یکی از این گروه‌ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است که ادعا می‌کند در برخی ولایت‌ها فعال است. صبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه بر رادیو آزادی گفت که شمار از نیروهای پیشین امنیتی هم در صفوف آنها شاملند.
ما در اکثر ولایات فعال هستیم. چریک های جبهه مقاومت ملی افغانستان در تمامی ولایات تشکیل شده. جبهات اصلی جبهه مقاومت ملی بیشتر به ولایات بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ و بادغیس و غور متمرکز است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین افغانستان در 24 اسد پارسال اعلام موجودیت کرد. این جبهه از سوی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی رهبری می شود. احمد شاه مسعود که چند سال پیش علیه طالبان جنگیده بود، چند روز پیشتر از حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده در افغانستان کشته شد. به اساس برخی گزارش‌ها احمد مسعود در تاجیکستان است، اما احمدی چیز دیگر می گوید.
آقای احمد مسعود متواتر در رفت آمد است، بعضی اوقات سفرهای خارجی هم دارد در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان و در یک جای خاصی بود و باش نمی‌کند.
در دو هفته گذشته جبهه مقاومت ملی از درگیری با طالبان در ولسوالی اندراب بغلان و ولایت پنجشیر خبر داده. این جبهه در 20 حمل ادعا کرد که بخشای از ولسوالی اندراب را به تازگی تصرف کرده است. ویدیوهای هم در فیسبوک از سوی صالح محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، نشر شد که در آن گفته شده است به تازگی در یک منطقه پنجشیر تصویر برداری شده. جبهه دیگر ضد طالبان زیر نام تحریک آزادی ملی بعد تازگی به رهبری عبدالمتین سلیمان خیل از جنرالان پیشین اردوی افغانستان تشکیل شده است. سلیمان خیل بعد تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال گفت که جبهش با جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط ندارد. او افزود که آنها در 26 ولایت افغانستان فعالیت سیاسی و نظامی دارند. از جانب دیگر سمیع سادات از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به تازگی گفت که گروه را برای مبارزه با طالبان تشکیل داده. آقای سادات در یک پیام صوتی در 22 حمل گفت که پس از عید رمضان روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان آغاز خواهد شد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات
ما برای کشورمان گام های عملی خواهیم برداشت و در این گام های عملی فعالیت سیاسی، جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
همزمان برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکیل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر می‌دهند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که خواستن نامش بنابر دلایل امنیتی ذکر نشود، با نشر اعلامیه روز 7 ثور بر رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش می‌کنند. اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که امنیت افغانستان را به چالش کشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره و مردم علیه این اقدامات بسیار جدی و حساس هستند. افغانستان دیگر نیت به آرامش و ثبات داره و انشاءالله امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج میده که ثبات حفظ شود.
اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته و طالبان از لحاظ مالی هم با مشکل روبرو هستند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او به این باور است که اوضاع فعلی زمینه فعالیت‌های جبهه‌های مقاومت در برابر طالبان را مساعدتر می‌کند.
اگر طالبا در اعمالشان تغییرات جدی وارد نکنن، مردم افغانستان مجبور شده با این جبهه ها پیوسته و برای طالبا چالش های بسیار جدی را ایجاد میکنن. فراموش نکنیم که طالبا هم یک زمان مثل همین جبهه ها فعالیت های مسلحانه و شورشیشانه از جنوب افغانستان آغاز کردن و توانستن که دو بار نظام افغانستان سرنگون کرده و جایگزین نظام شوند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان آینده نظامی و سیاسی این کشور را با تغییر در عملکرد رهبری طالبان مرتبط می داند.
من متیقین هستم که اگر حکومت طالبان نتوانه به او تعهداتی که در توافقات دوحه ذکر شده عمل کنه، تهدیدات از این هم بیشتر و بالاخره در موجودیت فقر و بیکاری در افغانستان، فعالیت های گروپ های متنوع از این هم بیشتر خواهد شد. آنگاه وضعیت از کنترل برآمده و ما شاهد تحولات دیگه در افغانستان خواهیم بود.
تا هنوز در مورد منابع و حامیان جبهه های ضد طالبان اطلاعات در دست نیست و مسئولین جبهه ها هم در این مورد جزئیات نمی دهند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با این گروه ها هم خبر نیست. نشریه فارن پلیسی حدود دو هفته پیش گزارش داد که مقاومتگران در جبهه های مختلف تلاش دارند تا حمایت های جهانی را کسب کنند. اما به نوشته این نشریه این گروه ها تا هنوز صف متحد ندارند و همه ایشان بیشتر از آن که مخالفان طالبان را دوست خود بدانند آنها را رقیب می شمارند. از سوی دیگر حکومت طالبان با چالش دیگر هم روبروست که از نظر امریکا و جهانیان آزمون بزرگ در افغانستان بوده می تواند. فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که مسئولیت برخی حملات در افغانستان را پذیرفته است. بانک حکومت طالبان تاکید می کند که فعالیت های گروه داعش حدود 98% در افغانستان سرکوب شده. با این هم پرسش مطرح می شود که طالبان چگونه خواهند توانست با این همه چالش ها مقابله کنند.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما
علی سلام، مریم دارشیار از کابل و شما پیام گذاشتیم. میخواستم میره بکنیم که ما دختران بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن. ما این را از طالبان خواهش هم نمیکنم و لطفا هم نمیکنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی تحفه ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحیه دختران تأثیرات منفی میگذارد. با دخترها احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، به جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری هست که طالب حاکمی آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب رو برای ما دختران بسته کرد و ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقتا بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد. بدل از اینکه حق خداوند جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردونند و همچون ما را به طرف یست و ناامیدی کشوندند و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند، حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده هم جسمشان، حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.
سلام علیکم، خوب هستیم؟ بخیرین؟ چی گفت و خیرتی هسته؟ از ولسوالی کوزور به تماس برادر که همه ارباب سابق همه کنجارا تحت هم اردوزی کرده فقط باید هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده، کلشو بفروخته که هموز همه ارباب سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده، همه بفروخته به مردم غریب، هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از ولسوالی کوزور بوده، از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر مردم غریب نداره باشه، همه کل بفروخته.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. من سید سمی عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.